ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم.
يا قاضي الحاجة
اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
به من موهبت شناخت خودت و لذت رسیدن به مرتبه ایمان و اخلاص و بچشم. خدایا منو به اونچه برای من رقم زدی راضی کن، به اونچه برام در نظر گرفتی مشتاق کن. خدایا تو وحی فرستادی، تکلیف معین کردی تا راه نشون بدی، تا بگی که چطور به طرفت گام بردارم، نذار که این راهو گم کنم. خدایا منو به اون چه برام میخوای و توان رسیدن بهشو دارم علاقمند کن، به اون چه صلاحمو در اون میبینی و ازش دورم نزدیکم کن. آمین یا رب العالمین.
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاكٍ علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان.
جوون بود، کارگر کشاورزی در همون منطقه. تنها چیزی که دین خدا بلد بود از زبان همون روحانیونی که ماه رمضان و محرم می اومدن تو اون ده منبر می رفتن یاد گرفته. یاد گرفته بود که یکی از مسائل واجب قرآنی، خمس، زکات، گندما و جوار رو که درو کرد ارباب، اینم کار میکرد داشت. و جناب اینا رو گونی نکن ببر خونه. طبق این ارزیابی پروردگار اینقدر گندم درو کردی، اینقدر جو درو کردی، این مقدار زکاتش میشه. گفت بچه تو دهنت بو شیر میده، نمیخواد به من دین یاد بدی. تو خیلی خوب خداحافظ. گفت خداحافظ چی؟ گفت من نه مزدم رو میخوام نه گندم و جو میخوام، همش مال خودت. چون وقتی تو حق خدا رو ندی، اونی که به من میدی دیگه حق من نیستش، که اون جو و گندم مخلوط حلال به حرامه، به من نمیرسه، اونم بیرز رو گندم های خودت خودت بخور. توی جریان یه تیکه زمین گیرش میاد، گندم میکاره برای خودش، درو میکنه، دیدی خود زکات تعلق بهش گرفت. دل سالم خوش و حال اونه که بخیل نیست دیگه، حالا خودش صاحب زمین شده و زکات شم میده. بعد از ظهر یه بخش گندما رو درو کرده بود، بسته بود، مثلا 15-20 کیلو بلند میکنه میذاره رو شونش که ببره خونه. راهش از امامزاده بود، این بار گندم و خسته شده بود، گرمم بود، میذاره روی دونه اون سکوها، میگه برم تا حرم یه زیارت بکنم و برگردم بارو ببرم خونه. دو نفر تو امامزاده بودن، اسمشو میبرم، اسم این کشاورز بی سواد، میگن بابا این آیه های دور گنبد و یه دور برامو بخون. میگه والله من نه مکتب رفتم نه سواد دارم. میگن الان میتونی بخونی ها؟ بخون. شروع میکنه آیاتو خوندن، همین جور که داره میخونه و خودشم بهت زده است، اون دوتام ناپدید میشن. ایشون هم میبینه کل 30 جزء قرآن تو قلبش. دل برو سراغ دل. حالا ورش میدارن میارنش قم خدمت آیت الله العظمای بروجردی. اگر یادم باشه آقای بروجردی یه ذره تردید در آیه مالک یوم الدین داشت که آیا این از جانب خدا ملک یوم الدین نازل شده یا مالک یوم الدین، هر دوش هم درست. به پیرمرد میگه پیرمرد سوره حمد رو بخون برام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آیه بروجردی میفرمان آیه به همین شکل از طرف خدا نازل شد، چون این دل وصل به اونجا درست اووردنش فیضی. علما دورش رو گرفتن، زیباترین متن نهج البلاغه رو میخوندن، میگفتن کجاست؟ میگفت این هیچ جای قرآن، این به قرآن نمیاد، این کلام یکی دیگه است. دل برو سراغ دل.
اهالی اهل عمل مسجد بازار، مردمی که سرشون بره قولشون نمیره، هموطنان متعهد و مهربون، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستان یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعاتتون قبول و خدا نگهدارتون تا فردا.
میگن توی سختی ها صدات بزنم که غم راه موندن و نزدیک شدن رو فراموش کنه و گره ها پیش نگاه مهربونت یکی یکی باز بشن. حالا این من و این قلب شکسته و این هم امید و اشک چشم با قلبی شکسته اومدم تا این نام بزرگت برام پیش خدا گره گشایی کنه. اومدم تا به این دل بیقرار نشون بدم که هنوزم یکی هست که دست افتاده ها رو بگیره و کیسه کیسه مهربونی براشون هدیه بیاره. اومدم در رحمتی رو بزنم که بروی ناامیدها بازه بازه. پس ای معنی بلند مردونگی، ای نامی که دل شکسته رو دوباره میخری و سر پا میکنی، اگه قصه روی شونه هم خونه کرد منو به نوری برسون که از دعا میجوشه.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله، يا الله،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد
بولايتك يا علي،
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
تیشوهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. هموطنان عزیز و نازنین، مردم خوب و نجیب ایران زمین، سلام. ممنون که همراه مایی. تا حالا دست خودتون رو بریدین؟ تا حالا به جایی از بدنتون خراش افتاده؟ خونریزی و جراحت شدید چطور؟ تجربهشو داشتید؟ اگه نداشتید امیدوارم هیچ وقت نداشته باشید که حتی یه خراش ساده و بریدگی کوچیک هم خطرناک و دردسرساز میشه اگه خونریزی به این زودیا و سادگیا بند نیاد. اطراف ما هستن بیمارانی که بدن اونها در انعقاد خون مشکل داره. برای این بیماران دارویی که چاره این مشکل باشه مثل اکسیژن ضروری و حیاتیه. بیماران هموفیلی مادرزادی دارای آنتیبادی خنثی کننده، بیماران مبتلا به هموفیلی اکتسابی، بیماران دچار کمبود مادرزادی فاکتور 7 و بیمارانی که دچار خونریزی‌های حاد ناشی از تروما شدند، همه این بیماران برای کاستن از رنجی که دچارش شدند به فاکتور 7 احتیاج دارند. دارویی که تولیدش کار هر کشوری نیست. حالا دکتر محمد صفاریون.
شروع فعالیت‌های تحقیقاتی روی این مولکول از سال‌های 88-89 شروع میشه. 5 سال طول میکشه روش کار تحقیقاتی انجام میشه، اثبات بکنیم که مولکولی که داریم تولید میکنیم همون مولکول مشابه داروی دانمارکی هست که تو بازار اون موقع بوده. بعد هم اجازه ای از وزارت بهداشت باید میگرفتیم برای آزمون‌های بالینی که روی بیماران داوطلب و مطالعات کارآزمایی بالینی روش انجام شده. در سال 92 مجوز ورود بازار رو میگیره و از اون تاریخ تا الان داخل بازار داروی کشور با توجه به استقبال و کیفیت دارویی هم که تولید شده، این دارو مورد اقبال کشورهای همسایه هم قرار گرفته و الان به کشورهای همسایه هم صادرات داره. تا قبل از سال 92 تامین کننده داروی کشور همین شرکت بوده و در حال حاضر 100% داروی آریو 7 یا در فاکتور 7 تامین میشه. به نظر من اون چیزی که باعث پیشرفت چشمگیر صنعت بیوتکنولوژی شده، سیاست‌گذاری درست دولت و ورود درست دولت در یک زمانی در اوایل دهه 80، کارگروهایی که ایجاد کرد و حمایت‌های خوبی که از حوزه بیوتکنولوژی کرد و اینکه مجموعه آدم‌هایی هم که توی اون دوره وارد صنعت بیوتکنولوژی شدن جزو دلسوزترین آدمایی بودن که تا همین الانش هم تو صنعت هستند و دارن با تمام مشکلات و مشقاتی که الان کار تولیدی داره دارن فعالیت میکنن. این سیاست گذاری خیلی کمک کرده و این جهتگیری درست دولت، بودن در زمان درست کافی نیست، ماندن در جایگاه درست مهمتره دیگه الان برای ما. آقای دکتر محبودی شروع کننده و حامی اصلی پروژه فاکتور 7 بودن که حضورشون غنیمت برای صنعت بیوتکنولوژی، حتی نه فقط برای این مؤسسه‌ای که ما درش فعالیت داریم. آقای دکتر وزیری بودند، آقای مهندس آسمینیا بودند که شروع کردند و کار کردند، خانم نوری، خانم آبادیان، اینا افرادی بودند که از ابتدا توی این پروژه بودند، خانم غلامی بوده که این کسایی بودند که از اول روی تحقیقاتش کار کردند.
بوده که در این مسیر پژوهش تا برسه به تولید اتفاق بیفته بگن نشه و اصلا شکستی خورده بشه دوباره برگردین از نو شروع کنی؟
حتما همینجوری هست. یعنی هیچ پروژه تحقیقاتی اولین قدمش موفق‌ترین قدم نیست. قدم‌هایی داشتیم که ناموفق بوده، ولی خب به هر حال رشد از یادگیری شروع میشه و از شکست‌ها باید آدم یاد بگیره. ما یاد گرفتیم که اصلاح کنیم راه قبلیمونو، ولی خب خوشبختانه این سرعت یادگیری توی مجموعه به این به نحوی افزایش پیدا می‌کنه که سال یک محصول جدید وارد بازار میشه. یعنی اگر که در سال 88 تا 93 ما یه دونه با محصول تونستیم وارد کنیم، از سال 93 به بعد هر سال یه دونه محصول جدید وارد کردیم. این نشاندنده یادگیری از شکست ها و تجربیات حالا موفق و ناموفق داشته بود.
به چند کشور صادر میشه این دارو؟
در حال حاضر به 4 کشور صادر میشه، کشورهای همسایه خودمون، عراق، سوریه و روسیه، پاکستان و، ولی خب بعضی از کشورهای دیگه هم که اسم نبردم هم مقدار خیلی کمی ممکنه دریافت کنن. در مجموع ما از سلول شروع می‌کنیم که پا پایه تولید کننده ماده فعال دارویی ما هست و بعد میرسیم به ویال دارویی که تا انتها تحویل بیمار میشه. این زنجیره ارزش در داخل آریوژن به صورت کامل بومی سازی شده و حتی تونستیم کارایی بکنیم که مثلا شرکت هایی رو به واسطه حضور این صنعت تو که ایران ترغیب بکنیم که برن محیط کشت بسازن، محیط کشت هایی که ما مصرف میکنیم برای اینکه سلول در داخلش کشت کنه، یا تونستیم ترغیب بکنیم شرکت هایی رو که برن تجهیزات تولید کننده، تجهیزات استیلی که ما در داخل خط تولید داریم استفاده میکنیم رو بسازن. شرکت هایی رو ترغیب کردیم که برن کارهای کارآزمایی بالینی رو انجام بدن و در حقیقت این بومی سازی رو فقط مختص خود زنجیره ارزش تولید نکردیم، گسترشش دادیم به حوزه های تأمین کالا و تأمین خدمات و باعث شده که خب شرکت های دیگری هم توانمند میشن. از اصل اون حالا حوزه اقتصاد مقاومتی که گفته میشه، ما مقاومت رو اینجوری ایجاد کردیم که تکنولوژی ها رو در داخل کشور تونستیم در اونزا تولید کنیم، جلوی حالا ضرباتی که از بابت تحریم، از بابت مشکلات فراملی در حقیقت برای کشور اتفاق میفته کم کنیمش، که حداقل مصرف کننده نهایی ما از بابت حوزه تحریم ها، تحریم های پولی، مالی، بانکی، نمیدونم اینجور تحریم ها و این اتفاقاتی که داره دور بر کشور ما میفته خیلی احساس مشکل حداقل تو این حوزه نکنه.
سال 92 این دارو آزمایش شد و وارد بازار شد. در سال 92 حالا دوستانی که دچار بیماری های کمبود یا نقص ژنتیکی بودن که فاکتور 7 رو تولید نمی کردن، برخوردشون چطور بود؟ اصلا این که فهمیدن یک داروی ایرانی، کاملا ایرانی و با این تأثیر خیلی خوبی که اومده، بازخوردش رو شما میدیدین؟
اون بازخورد متخصصین و بیماران خیلی موافق نبود، مثل هر چیز دیگه‌ای با شک بهش نگاه میکردن، یعنی با ترس، با شک، آیا میشود، آیا هست. ولی پزشکان متخصص و جامعه متخصص پزشکی کشور این اعتماد رو کرد. دفعات با بیمارانی روبرو شدم که از داروهای ما استفاده میکردن و خوشحالی اونها خوشحالی دوچندان برای من داشت که اونها خوشحال بود و جهات مختلف، از اینکه بیماریشون التیام پیدا میکنه، دردهاشون التیام پیدا کرده و اینکه هزینه کمتری برای درمانشون مصرف میکنن، نگرانی بابت نبودن دارو، اینها همش دلگرمیه برای ما که تلاش داریم میکنیم حالا یه قدمی هم تو شهر بزنیم، تو کشورم یه قدم بزنیم، میتونیم اثرش رو ببینیم.
آقای دکتر، در مورد هزینه ها صحبت کردیم، تولید داخلی این دارو چقدر کمک کرده به اقتصاد کشور و در رده اول اقتصاد خانواده هایی که افراد دارای این بیماری رو توی خانواده شون دارن و در رده دوم در اقتصاد کشور؟
مسلماً تولید داخلی هر محصولی باعث کاهش هزینه ها میشه، چه هزینه های خانواده به عنوان مصرف کننده اون کالا یا خدمات، چه هزینه هایی که برای دولت هست به عنوان هزینه های سربار برای تولیدش. توی حوزه داروهای بیوتکنولوژی هم اون چیزی که ما در آریوژن داریم تولید میکنیم، حداقل تفاوت قیمتی که با نمونه خارجیش داره 40%، یعنی علاوه بر این که 40% ارزون تره، خب این چون داروهای ما داروهای بیماران خاص هستن و جز داروهای خاص طبقه بندی میشن، پوشش بیمه ای مناسبی روشون هست. 10% قیمت تمام شده دارو رو بیمار باید پرداخت کنه، 90%ش تحت پوشش بیمه است. علاوه بر این خب وقتی داروی ایرانی تولید میشه، داروی خارجی قرار نیست وارد بشه، ارز کمتری از کشور خارج میشه، صرف جویی های زیادتری انجام میشه، نیروی متخصص کار نخبه کشور که تحصیل کردن داخل این کشور امیدوارن که در خود کشور خودشون کار کنن و غرور ملی بیشتری ما خواهیم داشت و این خود این غرور کسی چرتکه براش ننداخته و نمیندازه، در حالی که این خیلی تأثیر گذاره. در مجموع حداقل صرفه‌جویی ارزش 200 میلیون دلار تا 480-500 میلیون دلار میتونه این صرفه‌جویی داشته باشه برای کشور، بسته به نوع سبد دارویی که ما در سال تولید میکنیم.
این دومین کشوریه که در دنیا صاحب این علم و تولید این دارو داره. هر جای دنیا می‌خواستین این پژوهش‌ها رو انجام بدین، مطمئناً خیلی خیلی طرفدار داشت و خیلی استقبال می‌شد از شما. شما چرا خواستید که در ایران باشید و چرا نخواستین در کشورهای دیگه باشید؟
چون کشورمه. اینجا من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت می‌کشم. برای من زحمت کشیده، منم باید جواب زحماتی که برای من کشیده شده رو باید برگردونم و هموطنهای خودم و پدر مادر و خانواده‌ای که کمک کردن که ماها رشد پیدا کردیم توی این